درس 188 خارج فقه خیانات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مربوط به خیار تأخیر مسئله تلف مبیع است. خیار تأخیر این بود که شخصی کالای شخصی یا به منزله شخصی را بفروشد که کالا شخص یا منزل شخص باشد، اون مبیع تحویل مشتری نداده باشد، دو قید همه ثمن را دریافت نکرده باشد، سه قید شرط تأخیر پرداخت ثمن هم نشده باشد، چهار قید در این صورت مشتری و بایع تا سه روز هیچ کدوم خیار ندارد، یعنی این معامله از هر دو طرف لازم است و در روزی چهارم یعنی بعد از سه روز بایع خیار دارد که از او عنوان خیار تأخیر یاد میکنه. مباحث فراوانی در باره خیار تأخیر مطرح بود و هست که برخی گذشت و برخی به خواست خدا خواهد آمد. یکی از اون مباحثی که امروز مطرح هست مسئله تلف مبیع است، که اگر این مبیع تلف شد خسارتش به عهده کیست. تلف مبیع گاهی در اثنای سه روز است، گاهی بعد از سه روز، و بعد از سه روز هم گاهی در زمان خیار هست، گاهی بعد از انقضای خیار. چون اگر ما قائل شدیم به اینکه خیار تأخیر بالفور است، اگر همون لحظات اولیه که خیار حاصل شده بود بایع اعمال خیار نکرد، خیارش منقضی می شود و در لحظات بعد یا ساعتهای بعد این کالا که تلف می شود، این تلف بعد از ثلاثه است و بعد از انقضای خیار. پس تلف مبیع گاهی در اثنای ثلاثه است، گاهی بعد از ثلاثه. بعد از ثلاثه هم گاهی در زمان خیار است، گاهی بعد از انقضای خیار. لذا فروع فراوانی را این بحث به همراه دارد. اولین فرعی که مطرح است این است که اگر این کالا در اثنای این سه روز تلف بشود حکمش چیست؟ غالباً بلکه کثیراً اجماعاً فرمودن به این که این کالا اگر در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب بشود، خسارتش رو بایع باید بپردازد. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، خسارتش به عهده بایع است، تلف شده است. در اصل این فتوا اختلاف بین اصحاب نیست. برخی ها گفتن اجماع به نحو مستفیض است، برخی ها گفتن اجماع به نحو متواتر است. این تعبیر ها مال مرحوم صاحب جواهر است که به مکاسه مرحوم شیخ هم راه پیدا کرد. خب سند این کار چیست؟ آیا خود همین اجماع دلیل است یا سند دیگری هم دارد؟ سندش رو میگن همون قاعده معروف است که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، هر مبیعی که قبل از قبض تلف بشود خسارتش به عهده بایع است. این قاعده در روایات ما نیست، در کل جوامع روای ما نیست، آیون اهل سنت نقل کردن و نبوی هست، ولی متلقا بالقبول هست. در روایات ما یک روایتی است که غریب به این مضمون هست اما به این سعه و به این صراحت نیست. اون روایت را هم بخونیم تا برسیم به سایر جهات، چون در این فرع یعنی تلف مبیع قبل از قبض جهاتی قابل بحث است. یکی این که اقوال مسئله چیست، یکی دلیل مسئله چیست، یکی توجیه این دلیل چیست، یکی هم معارض چیست، یکی هم جمع بین معارض ها چیست. این پنج مطلب در همین عنصر اولی فرع اول مطرح است. قول گذشت به این که اختلافی در مسئله نیست، همه برانن که این مبیعی که قبل از قبض طلب شد خسارتش بوده بایی است. این اقوام قول در مسئله. دلیل مسئله هم همین قاعده کل مبیع طلب قبل قبضهی فهو من مال بایعی هست که باید در باره سندی او بحث بشه. مشابه این روایتی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده. اون روایت را بخونیم. البته اون روایت نطاقش مثل این قاعده معروف نیست، ولی که بالجمله دلالت بکند، ولی فالجمله نسبت به این مطلب دلالت دارد. اون روایت یک باب ده است، فسائل جلد 18 از طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام، صفحه 23 باب 10 روایت 1. این باب 10 بیش از یک روایت هم ندارد، گرچه این روایت را مرحوم شیخ از کلینی نقل کرد و به دو طریق هم شاید نقل کرده باشد. اصل روایت را مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، از محمد ابن ای حسین، از محمد ابن عبدالله ابن هلال، از عقبت ابن خالد نقل کرد که این سند هم خالی از ضعف نیست. خب این روایت باید خونده بشه ببینیم که نطاق این روایت همین فتوایی است که معروف یا مجمع علیه بین اصحاب است یا نه. ابن خالد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال کرده است یا نقل کرده است: فی رجل نشترا متاعا من رجل و اوجبه. سؤال کرده است کسی کالایی را از فروشنده خرید و این بی را ایجاب کرد، یعنی بی به نصابش رسیده است، ایجاب و قبول تمام شد، تملیک و تملک تمام شد. غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه. فقط اون چی که در این مسئله رخ داده است این است که مشتری کالا را نگرفت و این کالا را پیش فروشنده گذاشته، قبض و اقباض صورت نگرفته. غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه. مشتری این کالا را پیش فروشنده گذاشت و قبض نکرد. قال آتی که قدن انشاء الله، گفت من فردا میام این کالا را میبرم. فسرق المتاع، در این حال این متاع سرقت شده است. من مال من یکون، این خسارت به عهده کیست؟ این تلف از اکمال حساب شود. قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، از مال بایع محسوب می شود، مال کسی که از مال کسی که این کالا در خانه اوست. حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا اینکه این متاع را، این مبیع را از خانه خود خارج بکند و تحویل خریدار بدهد. فاذا اخرجه من بیته، وقتی فروشنده این کالا را از خانه خود یا از مغازه یا از انبار خود خارج کرد و تحویل مشتری داد، فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله الیه. وقتی که تحویل گرفت هر گونه خسارتی به عهده مشتری است، باید خسارت ها را بپردازد، باید که ثمن را هم بپردازد، خسارت مال را بپردازد. خب این روایت هم گرچه به صورت عام پیام قاعده ای ندارد که کل مبیع طلب قبض قبضهی فهو مال بایعه، اما اون قاعده معروف، اون قاعده فقهی متن حدیثی است که در کتب عامه از وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. پس سند مطلب اول این که قولیس اجماعی، اختلافی در مسئله نیست. مطلب دوم است که سند این قول هم اون حدیث نبوی است که از او قاعده تعبیر شده است و همین روایت ابن خالد است که موافق با هم این فتوای معروف است. پس تلف در اثناء ثلاثه به عهده پروشنده و بایع است. خب مطلب بعدی آن است که سند این حدیث چیست؟ اون که در کتب جوامع روایی ما نیست، این هم که سند معتبری ندارد. دلیل حجیت این چیست؟ راه اثبات حجیت این است که ما باید به همون مطلب اصولی مراجعه کنیم که خبر واحد برای چی حجت است. الان دوره سوم یا مقطع سوم را محققین اصولیین دارن طی میکنن. در یه مقطعی میگفتن بگه خبر عادل حجت است، اگر گزارشگر عادل بود خبر او حجت است. از اون مقطع گذشتن گفتن عدالت لازم نیست، وثوق لازم است، کافی است. اگر یک گزارشگری عادل نبود، نظیر اون فتحیه که قائل به ولایت به امامت نیستن و ائمه علیهم السلام فرمودن خذوا ما رووا و دعوا ما رووا، این گزارشگر عادل نیست ولی موثق است، دروغ نمیگوید. دلیل حجیت خبر واحد ثقه بودن اون گزارشگر است، نه عدالت او. لازم است عادل باشد، همین که موثق است کافی است. اگر ما دلیل حجیت خبر واحد را برابر اون دوره اول بدانیم دستمون کوتاه، برابر دوره دوم بدانیم دستمون کوتاه. برای اینکه این قاعده را نه عادل نقل کرد نه موثق، ما که نمیدونیم کی نقل کرد. ولی دوره سوم دلیل اعتبار خبر واحد آن است که خبری معتبر است که موثوق الصدور باشد، نه گزارشگرش عادل که دوره اول بود، نه گزارشگرش موثق که دوره دوم بود. اگر ما اطمینان پیدا کردیم که این خبر صادر شده است، از ما سوال بکنن که این خبر را کی نقل کرد، میگیم نمیدونیم، اصلا گزارشگرش نمیدونیم تا ببینیم که او عادل بود یا موثق، ولی اطمینان داریم که این خبر صادر شده است. از کجا اطمینان داریم؟ از اینجا که همه علما بهش عمل میکنن. خب اگر همه علما به این عمل کردن، معلوم شود که این صادر شده دیگه. مهمترین دلیل حجیت خبر واحد همان است که عقلا به موثوق الصدور اعتماد دارند، نه اینکه گزارشگرش رو بشناسند و بدانند که اون گزارشگر عادل است که دوره اول بود، یا گزارشگر موثق است که دوره دوم بود. همین که بدانن این خبر از اون منبع صادر شده است. به چه دلیل صادر شده است؟ برای که همه بزرگان دارن برابر این عمل میکنن، اما کی عقل کرد نمیدونه. خب اگر همه بزرگان، همه اساتین و همه علما که خودشون این حرفا را یاد دیگری دادن که آدم تا وثوق نداشته باشد نمیتواند عمل بکند، همه اینها دارن عمل میکنند. خب اگر هیچ اختلافی در این مسئله نیست و همه دارن عمل میکنند، ما اطمینان پیدا میکنیم که این مطلب از وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شد. کی نقل کرد ما نمیدونیم. و پس اگر ما بپرسن که راوی این کل مبیع این تلف قبل قبضهی رو میشناسید بگیم نه نمیشناسید. خب چرا بهش عمل بکنید؟ برای که همه علما از صدر تا ساق همه بهش در عمل میکنن، اینا که آدم کمی نیستن و همین های مطالب به یاد دیگران دادن. بله، اما این از اون شهرت هایی نیست که اصلش همین علما هستن. این علما که خودشون به صراحه گفتن تا حجت نداشته باشید نمیتوانید عمل بکنید، همه برابر این دارن فتوا میدن. لها اصلون، این شهرتی نیست که لا اصل لها باشد، این شهرتی است که ما خودمون رفتیم تحقیق کردیم دیدیم همه دارن بهش عمل میکنن. خب همین معنا همونطوری که برای قاعده کافیست، برای این حدیث ابن خالد هم کافیست. البته اون سعی که قاعده دارد حدیث ابن خالد ندارد و اون دلالتی که قاعده دارد حدیث ابن خالد ندارد. اصلا قاعده، اون قاعده معروف، اون حدیث که حدیث نبوی معروف متن قاعده است دیگر. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. نه، سخن از اجماع نیست، سخن از عمل به همین است. معلومش این صادر شده دیگه. ما اجماع مدرکی مدرکی اعتبار نیست، این است که افراد اجماع دارن، ما احتمال میدیم که سند مجمعین فلان حدیث باشد، اون وقت به اجماع دیگه اعتبار نیست، میریم به سراغ اون حدیث. اگر اون حدیث معتبر بود که عمل میکنیم، نبود که رها میکنیم. اما الان نه، همه اصحاب دارن به همین عمل میکنن، نه اینکه این عملشون رو ما احتمال بدیم که به استناد این باشد. نه خیر، همهشون برابر این دارن عمل میکنن. این معلومشی صادر شده دیگه. خب این نظیر گزارش فعلی است. گزارش دو قسمه. اگر همه علما یه چیزی رو نقل بکنن، خب یقینا معتبر است دیگر. اگر همه علما به یه چیزی عمل بکنن، اونم یقینا معتبر است، چون عمل علما مثل قول علما کاشف از صدور دیگه. اگر همه علما این رو نقل کردن، خب ما اطمینان پیدا میکنیم که صادر شده. همه علما به این دارن عمل میکنن، اطمینان پیدا میکنیم که این صادر شده. معیار حجیت خبر واحد نه نظیر دوران دوره اولیست، نه نظیر دوران دوم، بلکه به دوره سوم که دوره تحقیق نهاییست رسیدیم. و این است که خبری که موثوق الصدور باشد و رو ما گزارشگرش اصلا نشناسیم. خب از ما سوال بکنن از کجا اطمینان دارید که این صادر شده است، میگیم از عمل علما که همه دارن این عمل میکنن. پس از در قول که مطلب اول بود مشخص، از در سند هم مطلب دوم است مشخص. اما قبل از اینکه به معارض بپردازیم، چون این روایت معارض هم دارد این قاعده، به توجیه میپردازیم. و این است که درست است که ما در عبادات تعبدی محض داریم، نظیر رمی جبره یا نظیر حلق رأس، که اگر کسی سرش رو در روز دهم ذی‌الحجه در منا سرش رو بتراشه، نه به قصد قربت، نه به قصد خروج از احرام، این کار معصیتی کرده. الا ولا بود، این سری که میتراشه باید به قصد قربت باشه. برای خب این تعبد محضه. ما از این تعبدیات در عبادات زیاد داریم، اما تو معاملات یه چیزی را که عقل اصلا نمیفهمد بلکه برخلاف او دلیل دارد، توجیهش چیه؟ چطور عقل نمیفهمد؟ برای اینکه عقل میگوید که کالایی را که فروشنده فروخت، این کالا، این بی سه عنصر دارد که همه این عناصر واجد شرایط خودشونن. عنصر عقد دارد، عنصر عاقد دارد، عنصر معقود علیه. عقد اگر ایجاب و قبول باشه، توالی باشه، ترتیب ایجاب بر قبول باشه، قصد انشاء باشه یا مازویت باشه، همه شرایط معتبر در عقد حاصل است. این یک. عاقد باید بالغ باشه، عاقل باشه، قصد جد داشته باشه، معزوم باشه یا مالک باشه، حاصل است. دو، معقود علیه باید ملک تلق باشه، وقف نباشه، ره نباشه، منفعت محلله و غلایی داشته باشه، همه اینها داره. سه، اگر بیعی که دارای سه عنصر است همه عناصرش محقق شد، بایه این کالا را فروخته و مشتری، این ملک تلق مشتری میشه و تحاشی از تسلیم هم نکرده، گفت بیا بگیر. مشتری گفت که من فردا میام میگرم، این با پیشتون باشه. خب پس پیش او هست. شب سرقت شده، به چه مناسبت خسارتش این بایه بده؟ ملک مردم است، بایه اما به عنوان امانت داره نگه میداره، تفریط هم که نکرده، چرا خسارت به عهده بایه باشه؟ این میشه ظلم دیگه، این رو عقل نمیفهمه. چرا؟ اون مسئله خیار تأخیر است که به عنوان امانت نیست. اما اینجا که تلف قبل از قبض است، این شخص که امتنایی نکرد از پرداخت، که گفت یا بگیر، برابر روایت ابن خالد گفت این پیش شما باشه، آتی که قدر انشاءالله فردا میام میبرم، میشه امانت دیگه. خب پس این کالا را بایه نگه نداشت، مشتری گفت پیشتون باشه، گفت خب باشه، گفت فردا میام، گفت بسیار. حالا شب سرقت شد، چرا خسارتش به عهده بایه باشه؟ این با کدوم قاعده جور در میاد؟ این نظیر عبادات هست که ما بگیم تعبدن آمنا و صدقنا، یا نه این راه حل دارد. برای توجیه این مطالب گفته شد که بعضی ها بین الغی است و بعضی ها قابل تأمل و بعضی هم میتواند مدرک باشد. سر این که این کالا این کالای طرف شده خسارتش به عهده بایه است، یا باید بگوییم که قبل از قبض ملکیت حاصل نمی شود، که جمیع اقسام معاملات نظیر صرف و سلم باشن، ارک لم یقل به عهد، هیچ کسی نیامده بگوید به این که جمیع معاملات نظیر صرف و سلم است، تا کالا قبض نشه ملک مشتری نمیشه، ارک کسی نگفته که. در بخشی از موارد مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی گفتن که ملک در زمان خیار حاصل نمی شود، باید زمان خیار بگذرد تا نقل و انتقال ملکی حاصل می شود. الان که ما در زمان خیار نیستیم، در اثنای ثلاثه که زمان خیار نیست. پس اگر بگویید این کالا قبل از قبض و اقباض ملک مشتری نمی شود، بلکه ملک بایه است، لذا خسارتشو بایه باید بپردازد، اعلم یقل بیه. اگر بگوید به این که ید بایه نسبت به این ید زمان است و چون بایه یدش ید زمان است خسارتشو باید بپردازد، میگیم به این که ید زمان در مورد غصب است، در مورد اتلاف است، او یه مورد مشخصی دارد. بایه نمال مشتری را غصب کرده، من که خود مشتری گفته که این پیش شما باشه، آتی که قدن، و نه مال بایی را تلف کرد، مشتری را تلف کرده، برای اینکه او همونطوری که اموال خودش رو در مغازه حفظ کرد، این مال را هم حفظ کرد، منتها سرقت شده. مال او را هم بردن، یه بخشی از مال او را ممکنه برده باشن. بنابراین ید بایه ید زمان نیست. و برفرض ید بایه ید زمان باشد، باید مثل یا قیمت را بپردازد، نه اینکه معامله به هم بخورد. در اینجا میگویند معامله به هم خورده، یعنی این از مال بایه رفته، از کیسه بایه طلب شده و مشتری دیگه ثمن را نبود بپردازد. سرش چیه؟ با کدوم قاعده عقلی جور در میاد؟ مال دیگری را این شخصی که امانت داره است مظلومانه باید خسارتش بپردازه؟ این با قاعده عقلی جور در نمیاد. با اینکه ما علی المحسن من سبیل، ید بایه که ید زمان نیست، میشه ید امانی. ید امانی هم اندل کل نزد عقلا، نزد صاحب شریعت ید زمان نیست. اگه یک مالی رو پیش امین به عنوان امانت بگذارن، او کاملا در حفظش کوشاست، ولی اتفاقا سرقت شده، خب ضامن نیست که. این ما علی المحسنین من سبیل که منادی براءت ذمه امین است. عقلا هم که همین حرف رو دارن. پس رو چه معیاری شما میگید به این که اگر این کالا در اثناء 3 روز تلف شده بایه ضامن است؟ اینه که اون آیونی که قواعد فقهی نوشتن یا در اثنای همین مسائل فقهی به فکر راه حل افتادن که راه حل چیه. اینجا سلطنت عقل و سیطره عقل در مسائل اصولی روشن می شود اولا، و نفوذش در فقه ثابت می شود ثانیا. حالا می خوام با راه با استنباطهای عقلی مشکل حل کنم. پس این دو راه رفتنی نیست. بگوییم به این که چون در قبل از قبض ملک مشتری نشد، همچنان ملک بایه هست، طرف از ملک بایه هست، این راه رفتنی نبود. راه دوم که ید بایه ید زمان است، این را هم رفتنی نبود. بایه نه زمان معاوضه دارد نه زمان ید. زمان معاوضه ندارد، برای اینکه مسمن در قبال سمن، سمن در قبال مسمن، او آماده بود تقدیم بکند ولی مشتری قبول نکرد. ید زمان ید ندارد، برای اینکه نه غصب است نه اتلاف است، هیچ نیست. پس چه روزایی باشد؟ تعبد محض تو معاملات ما نداریم. خیر خیار تأخیر هم روشن شد که در فضای ضرره. عقلا استنکار نداره از این کار. وقتی به عقلا بگین نظیر یسیر لهم دفاع العقول است، اون عقول دفینه را داره باز میکنه، میگه بله، سر تکون میده، بله میشه این کار را کرد. اما اینجا همیشه سر بلند میکنه، میگه نه من قبول نمی کنم، آخه مال مردم پیش من امانت است، من خسارتش باید بدم. نه، ربات که تعبدی نیست، برای اینکه مال مردم خوریه. یمحق الله الربا، تعبد نیست، مال مردم خوریه. اونی کسی که مال را داد فرمود و آتوه من مال الله الذی آتاکم، همون فرمود من ذا الذی یرجی الرزاق زلزلا. خب حالا پس راه حل چیه؟ یه راه حلی رو باید که بررسی کرد که عقل بفهمه. این سوالات برای آن است که عقل در فقه سهم تعیین کننده دارد. اصول باید که عقل را در برابر نقل مطرح بکند، حجیت عقل را، سعی عقل را، قلم رو به عقل را مطرح بکند، تا یک فقیه وقتی به فقه رسیده با دست پر به دست باز این مسائل رو مطرح کنند. حالا بنگرید ببینید که فقهای ما چه راههایی رو پیشنهاد دادن که از این مشکل بیرون بیان. خب فرمودن به این که این دو قسم که نمیتواند مشکل حل کند، راه حل چیست؟ اینا فرمود که ما در اسلام مشابه این کم نداریم. این یک، در همه این موارد با یک فشار عقلی روبرو هستیم. دو، و برای همه این موارد عقل یه راه حلی نشون میدهد. سه، با پیمودن اون راه حل عقلی همه مشکلات حل میشود. چهار، این رو عقل سلطانی مسائل است. به عنوان نمونه، یکی در مسئله خیارات است. در مسئله خیارات اگر کسی خیار داشت، یه فرشی رو فروخت و خیار داشت، برای خود بایع خیار بود، این فرشی را که به زید فروخته و برای خود تا دو روز مثلا یا یک روز خیار قرار داد، در اثنای یک روز قبل از اینکه به او معامله قبلی را فسخ کند بگوید فسختو، قبل از فسخ معامله اول همین فرش را به دوم میفروشد، میگه این معامله صحیح است. خب عقل میگوید شما این خیار، ما این فرش را که به زید فروختی گرچه خیار داری، پس اول این معامله با زید را فسخ و به هم بزن، بعد به امر بفروش. شما هنوز به هم نزده خیار داری، فصل نکرده به امر بفروشی، میگی بی تو. همه میگن این بی صحیح است. عقل میگوید راه حل چیه؟ عقل میگوید شما این فرشی را که به زید فروختی هنوز پس نگرفته چطور به امر بفروشی با معامله صحیح؟ این رو شارع مقدس تصحیح کرده، همه هم فتوا میدن که صحیح هست. این یکی. عقل میگوید به این که شما که میگویید هیچ شخصی ینعتق و مالک عمودین خود نمیشود، چگونه میگویید به این که انسان میتواند عمودین خودش بخره؟ اگر کسی پدرش در یه جبهه جنگ اسیر شد، این میتواند پدرش رو بخره. از یه طرف شما فتوا میدید که شخص مالک پدر و مادر نمیشه، از یه طرفی فتوا میدید به این که شخص میتواند پدر و مادرش رو بخره، منتها همین که خرید آزاد میشه. از طرفی میگید که لا عتق الا عن ملک، تا شخص مالک نباشد نمیتواند آزاد کند. خب از یه طرفی میگید انسان مالک پدر و مادر نمیشه، از یه طرفی میگید میتونه بخره، از یه طرفی میگوید که همین که خرید از ملکش آزاد میشه. این رو چی رو جمع میکنید؟ این عقل همونجا حضور داره و سوال میکنه. نمونه دیگر، شما میگید بین که وقف حیثیت او انه لا یباع و لا یوهب است. اصلا وقف اینی که قابل خرید فروش نیست، چون بند از تلق نیست، شرط معقود علیه اینکه تلق باشد. شما همین علمایی که میگن وقف قابل خرید فروش نیست چون تلق نیست و بنده است، میگن اگر تبدیل به احسن جایز بود یا در ضروره، بیع وقف جایز است. خب وقف به ما انه وقفون، حیثیتش اینه که انه لا یباع و لا یوهب. چیزی که حیثیت او اینه که انه لا یباع و لا یوهب، چگونه میفروشید؟ 5-6 نمونه از اینها رو بزرگان ردیف کردن، از اینها کم نیست. بعد عقل در همه اینها راه حل نشون میده. این علما هم قبول کردن، برابر رهنمود عقل فتوا دادن، هم مشکل اصولی رو حل کردن هم مشکل فقهی رو حل کردن. و اون رهنمودی که عقل میده این است که میگوید بین که در این گونه از موارد هیچ چاره نیست، الا که آنمای قبل الفسق یا آنمای قبل البیع قبل العتق یا آنمای قبل الکذا و کذا قبل الوقف قبل البیع در وقف، این ملک او می شود و از ملک او بیرون می آید. بیان ذالک این است که در اون نمونه اول که ذوالخیار بدون این که معامله قبلی را فسخ بکند معامله دوم را شروع بکند، همین که می گوید بعتو، به دومی می گوید بعتو، قبل از این که بیع اول را فسخ کند به بگوید فسختو، همین که به در معامله دوم میگوید بیعتو، معناش است که چون این بیع را شارع امضا کرده ما کشف میکنیم که شارع مقدس این کار را کرده، آنمای قبل البیع ثانی اون بیع اول فسخ شد و این کالا آمد به ملک بایع ذوالخیار است، بعد آنسانی این بایع ذوالخیار این کالا را به مشتری دوم دارد میفروشد. آنمای قبل البیع ثانی معامله منفسخ میشود به فتوای عقل، راهنمایی عقل، بعد معامله دوم شکل میگیرد. در جریان وقف، این وقفی که تغییرش جایز است، آنمای قبل البیع از وقفیت می افتد، از مقید بودن می افتد، میشه تلق و قابل خرید فروش، در آن ثانی بیع واقعی می شود. و ها کذا در اشتراع من ینعت و علیه، همین که این شخص پدر یا مادرش خرید فقط یک لحظه مالک می شود، لحظه بعد این مبی و این عبد از ملک پدر خارج می شود. آنمای قبل العتق وارد ملک پسر می شود، بعد در آن ثانی از ملک پسر خارج می شود. این تعبیرات فراوانه که ما سه نمونه رو نقل کردیم، اگه فرصت باشه نمونه های دیگر هم دست نمی کنیم. این معلوم می شود که سلطان این مباحث عقله. اصول باید حجیت عقل را تصویب کند. مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم آمدند اصول را با این ساختار و چارت تشکیلاتی را اندازی کردند، گفتند مکلف وقتی به احکام الهی توجه کرد یا قطع دارد یا زن دارد یا شک، لذا ما در اصول در سه مبحث بحث میکنیم، باب قطع، باب زن، باب شک. شک اگر در تکلیف بود حکمش براءت، در مکلف و به بود اشتغال. این اصول به فقه شبیه تر است تا اصول. اصول آن است که ما بگوییم دین هست، منبع معرفتی دارد، منبع معرفتیش یا عقل است یا نقل، نقل یا کتاب است یا سنت، سنت یا از راه خبر حاصل می شود ثابت می شود یا از راه اجماع یا از راه شهرت، خبر یا واحد است یا متواتر، واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، اجماع یا محصر است یا منقول، شهرت یا روایی است یا فتوایی. این چهار تشکیلاتی فن اصول. حالا بعضی ها را قبول، بعضی ها را نکول، یک کسی اجماع را حجت میدونه، یک کسی حجت نمیدونه، یک کسی شهرت را حجت میدونه، اما یه راه علمی است، نه راه پراکنده. اگر اصول جزء مهمترین علوم ماست که ما اگر خواستیم بگیم چی دین است چی نیست، این معیارش اصول دیگه، که حجت در دین چیه و چی رو میتونیم به دین نسبت بدیم. این شاهکار علوم اسلامی است، این اصول، اما متولی نداره، ساختار تشکیلاتی چارت تشکیلاتی عمیق علمی نداره. ببینید همطور ردیفی اونطوری که از عامه آمده اینا هم بحث میکنن، میگن منبع ما عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع، در حالی که ده ها بار گفته شد اجماع به هر تقریری که حجت باشد زیر مجموعه سنت است، نه در برابر سنت. ما که نظیر اونها نیستیم بگیم که اجماع به ما انه و اجماع حجتی، که اونا که کشف از معصوم و دخول معصوم و کشف رضای معصوم و اینا نمیگن، اونا صرف اجماع رو حجت میتونن به تعبیر مرحوم شیخ، همون اجماعی که با حل و عقد حاصل بشه و سقیفه رو میسازه. خب اونا به خودشون اجازه میدن که بگن اجماع در برابر سنت است، اما همچه اجازه نداریم که بگوییم منبع فقه ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. عقل نامی دارد ولی راهی در اصول ندارد که این اجماع بر فرض حجت باشد، بر تقریری به تقریبی حجت باشد زیر مجموع سنت است، یا کاشف از رضا معصوم است، یا قول دخولی است، یا لطف است، کشف از رضا معصوم کند. بنابراین این چارت تشکیلاتیش در درجه سوم چهارم است، نه در ردیف سنت. خب پس میبینید در خیلی از موارد عقل هم راه زن است هم راه گشا. این راه زن است، میگه کجا میخوای بری؟ همینجور ترخم کردی داری میری، میگه کل تلفی قل قبل قبضی به اون مال بایه، جلوی فقیه رو میگیره، او هم وامیسه. این دیگه نمیتونه بگه نظیر رمی جمره تعبدیه که این میگه پل حق با توست. خب مال مردم و من چه زامن باشم؟ من که امینم، من که گفتم بیا ببر، او گفت من فردا میام میبرم، خب برای سرقت شده من چه زامن باشم؟ وقتی جلوی فقیه رو میگیره این مجبور فکر بکنه. این راهایی که نشون میدن آنم مای قبل العقل، این نه در قرآن است نه در روایت، این رهنمود عقل است، چارم غیر از این ندارن. از این موارد ما کم نداریم. حالا ببینیم این که سه مورد نقل شده، موارد دیگه هم هست، از این موارد میشود بهره گرفت که آنم مای قبل از تلف، قبل از اینکه سرقت حاصل بشود، این معامله به هم میخورد، این کالا مال بایه میشود، اون سمن مال مشتری میشود و این کالای مال بایه از مال بایه رفته است. الحمدلله رب العالمین.